بسم الله الرحمن الرحیم. اون چی که امروز به عنوان تمدن حاکم بر جهان شناخته میشه در یکی دو قرن اخیر، با این حساب این باید انسانی ترین، آگاه ترین و ضد خشونت ترین قطعه از تاریخ بشر از اول تا حالا باید باشه، درسته یا نه؟ در حالی که هرگز اینطور نیست. تکنولوژی آمده، رشد انسانی نیامده. بشر در تجربه صنعتی پیشرفت کرده، اما در تجربه انسانی پیشرفت نکرده، بلکه پسرفت داشته. اولا که این بحث ما پرسش و پاسخ جدا لزوم نداره، هر جای بحث هر کی هر چی دلش میخواد بگه بگه، متوجه یکم فکر کنه بعد بگه. و هر جای عرایض ما اشکالی دارین به عرایض بنده یا دوستان نظری دارن، فرمایشی دارن که لازم میدونن همه بشنون، بگن. حالا درسته من اینجا نشستم، شما اونجا نشستین، اینا این بالا که آدم میشینه یک احساس بله بزرگی و اینها که ما یک چیزای بیشتر میدونیم بقیه کمتر، ببین چقدر اونا دومت پایینتر نشستن. یکم یه یکی از احساسهای فریبنده که افراد وقتی پشت میکروفون میشینن و اینا خیال میکنن واقعا یک چیزای بیشتر از بقیه میدونن، این احساس هم دست میده به افراد. ولی در این حال شما هر جای عرایض بنده هر فرمایشی داشتین بفرمایید، به شرطی که مرتبط باشه و یک کمی حداقل نصاب منطقی بودن هم داشته باشه. بنابراین من عرضم اینه که تعریف تمدن نوین اسلامی رو اتفاقا با ساختار شکنی همین تعریف‌های کلاسیک از تمدن که تو جامعه شناسی و نمیدونم پایان‌نامه‌های فلسفه فرهنگ میگن، از همینجا شروع کنیم. شهرنشینی یعنی چی؟ شما میدونید در تاریخ تمدن اسلامی ما حدود 1000 سال پیش شهرهایی میلیونی داشتیم تو جهان اسلام، شهرهای میلیونی بودن. بنابراین مقوله شهرنشینی که اینا ارتباطش میدن به قرن 16-17 میلادی در اروپا یک دروغ تاریخی تمدنی است اصلا. اگر مفهوم شهرنشینی، من یه وقتی عرض کردم اسنادی هست که بعضی شهرهای بزرگ اسلامی در شرق و غرب قوانین شهرداریشون تا 36 جلد بوده. 36 جلد قوانین زندگی شهری مال کی؟ 1000 سال پیش. قوانین بیمارستانیشون رو برید ببینید با قوانینی که امروز تو بیمارستان هست پهلو میزنه. این حالا باید یه وقتی تو بحث تاریخ تمدن حتما کار بکنید که این دروغایی که تو حوزه تاریخ علم و تاریخ تمدن گفتن این باید حتما اصلاح بشه تو ذهن همه ما که شهرنشینی دقیقاً یعنی چی، مدنیت یعنی چی. آیا امروز دنیای امروز بدوی‌تر از جهان 300-400 سال پیش نیست؟ میگید متمدن تره، ولی خشونت، وحشت، ترور، قتل عام، اشغال، آدم کشی، غارت کجا کمتر از قبله؟ خیلی بیشتر از قبله. مطابق ادبیات قشنگ پوشیده میشه، قبلا هم همینطور بوده. یا حرکت از جهل به معرفت. کدوم معرفت؟ معرفت باید تعریف بشه. خود معرفت بسته به زمانهای مختلف نیست که تفاوت تعریف داره، بلکه بسته به مکاتب مختلفه که تعریفش متفاوته. ما فلسفه های متفاوت داریم در باب علم، فلسفه علم یعنی معرفت شناسی، کدام معرفت معرفت است کدام نیست، کدام معتبر است و چقدر. مثلا آیا نبوت را منبع یک معرفت معتبر میدانی یا نمیدانی؟ خب این که بدانی یا ندانی نوع تعبیر شما از مدنیت رو تغییر میکنه، که دوستمون هم فرمودن اشاره کردن به مدینه النبی همین رو فرمودن. یا اینکه نقل قولی که میشه که تعبیر لاتین راجع به تمدن که به مفهوم متمدن بودن برخلاف بربریته و برمیگرده به تمدن یونان. خود شما میدونید در تمدن یونان و روم اصلا بشر رو تقسیم میکردن به یونانی و بربر، یعنی کل بشر از نظر اینا برده بود. از نظر امپراتوری روم با فرهنگ یونانی همه بربر بودند و برده، اینا برتر بودند و انسان. اصلا این تفکر اینا بوده، یعنی از همون موقع نگاه طبقاتی به بشر، نگاه استکباری امپریالیستی به بشر تئوریزه شده، اسمش رو گذاشتن متمدن. ما متمدنیم، شما وحشین، ما باید بر شما حاکم باشیم، ما ارباب شما. دقت کنیم وقتی کسانی دارن تمدن رو تعریف میکنن، پیش فرض‌های خودشون، منافع خودشون، ایدئولوژی خودشون رو داخل در تعریف تمدن میکنن. ظاهرا دارن تعریف بی‌طرفانه علمی میدن. بربر بودن یعنی چی؟ کی بربره؟ کی برتره؟ بر چه اساسی؟ بزرگترین نظریه پردازان تمدن یونان که آدمای حسابی هستند. در این حال شما می‌بینید یه جایی میگه که سپاس خدای را که مرا یونانی آفرید نه بربر، یعنی نه غیر یونانی، شهروند درجه یک، شهروند درجه دو، و مرا مرد آفرید نه زن، و مرا چه آفرید نه چه. خب این نگاهه، این تمدن، تعریفش از تمدن، خدا رو شکر میکنه که مرد شده نه زن. آیه شما بذار کنار نگاه قرآن که میفرماید من ذکر او انسا، زن و مرد بودن شما، جنسیت شما هیچ دخالتی در کرامت شما نداره. ملاک ایمان و عمل صالح است و حیات طیبه متعلق به مردان و زنانی است که اهل ایمان و عمل صالح هستند. جعلناکم شعوبا و قبائل، شما رو از ملیت ها، قومیت ها، نژاد های مختلف آفریدیم، نه لتفاخرو که به هم فخر بفروشید، بلکه لتعارفو، با هم دیگه رابطه دوستانه معرفتی پیدا کنید، از هم دیگه آگاه بشید، با هم تعامل انسانی برقرار بکنید. خب این نگاه ها، اینا مبنای دو جور تمدنه دیگه. نمیخوام بگم تمدن ها دو قطبی ان، فقط یا اونجوری ان یا اونجوری، نه، تمدن های مختلف شکل میگیرن با ضریب های مختلفی از توحید و انسانیت یا شرک و نفی انسانیت و از این قبیل مفاهیم در تعریف ها که به کار میره زیاده، که حالا باید جمع های مثل شما اینا رو شالوده شکنی کنین. مثلا اینا توزیع نرم افزار تمدن تو کتاب های کلاسیک می‌نویسن آفرینش های انسانی مربوط به اسطوره، دین، هنر، ادبیات. ببینید چهار تا رو چطور در عرض هم میارن، دین در عرض اسطوره، چون اینا دین رو هم جزء اساطیر میدونن، جزء تراث و مردری فرهنگی یک جامعه میدونن که رو دست ملت ها میمونه. بعد هنر در عرض دین یعنی چی اصلا؟ یعنی چی هنر در عرض دین؟ وقتی اسطوره رو در عرض دین میاری، یعنی دین رو توی همین مایه و در همین ردیف داری برنامه تعریف میکنی. وقتی هنر رو در عرض دین میاری، یعنی دوتا نهاد اجتماعی رو مساوی در عرض هم، در حالی که اصلا دین یه چیزی در عرض هنر نیست. دین هنر را تقسیم میکند به هنر انسانی و غیر انسانی، هنر عادلانه و غیر عادلانه، هنر توحیدی و غیر توحیدی. دین آقا همه چی رو تقسیم میکنه. دین در عرض هیچ چی نیست. دین در عرض اقتصاد، سیاست، هنر، فرهنگ چه 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 نیست. دین همه اینا را، یعنی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، رسانه‌ای رو تقسیم بر دو میکنه، انسانی و غیر انسانی. دین رقیب هنر نیست، در عرض هنرم نیست، زیر مجموعه هنرم نیست، یا اقتصاد یا سیاست. اینا ببینید خیلی دقت کنید دوستان، این کتابایی که ترجمه میشه تو رشته های علوم اجتماعی و میخونیم، حرف حساب توش زیاده، حرفای ناحساب هم توش زیاده، حرفایی هم که معلوم نیست حسابه یا ناحسابه باید درست الک کنی هم توش زیاده. هر سه قسم مطالب هست، نه همه از بیخ باطله، نه همه از بیخ درسته. شما باید با چشم مسلح، با ذهن مسلح وارد این منابع بشی و بتونی نترسیم. وقتی میگه معرفت فلان، خب یعنی چی؟ تعریف کن معرفت چی هست، چه نوع معرفتی رو شما معرفت میدونی، چه نوع رو نمیدونی. وقت میبینی یه عالمه سوالای بی جواب دارن و یه عالمه تناقض تو بحثا شده. البته حرفای حساب دقتای خیلی خوب هم در همین متون علوم اجتماعی، علوم انسانی ترجمه شده زیاد وجود داره که اتفاقا خیلی کمک میکنه این منابع علوم اجتماعی و علوم انسانی به تمدن سازی نوین اسلامی، به شرطی که متفکرانه با این منابع روبرو بشیم نه متعبدانه، یعنی اینا رو شالوده شکنی کنی بر اساس عقل و نقل. به لحاظ اجتماعی ما موانع مهمی بر سر راه تمدنسازی جدید اسلامی داریم که باید اینا یکی یکی بررسی بشن، حلاجی بشن و راه غلبه بر اونها پیدا بشه با همکاری کل جهان اسلام. حالا این موانع متعددن، من الان نمیخوام به اونا بپردازم. الان موضوع بحث من به یکی از مبانی بحث تمدن شناسی نوین اسلامی است. موانع تاریخی، اجتماعی، فرهنگی هم واقعیت داره و باید به درستی شناسایی بشه. مثلا رژیم های استبدادی، دیکتاتور و بیدین در این 100 سال حاکم بودن. اینا بزرگترین و اولین موانع محسوس تمدنسازی نوین اسلامی حکومت ها که حالا بعضیشون سقوط کردن، بعضی ها متزلزل شدن، بعضی ها یک کمی تغییر رفتار منافقانه دادن. مثلا این موانع باید بررسی بشه. یکی از موانع دیکتاتوری های ضد دین حاکم بر جهان اسلام، دست نشانده 3-4 تا کشور بودند، یا دست نشانده انگلیس یا فرانسه یا روسیه یا آمریکا. مانع دیگه رکود جهان اسلام به لحاظ تولید علم، هم در نظریه پردازی، در فرهنگ اسلامی، یعنی فقه و کلام و تاریخ و تفسیر و فلسفه و کلام و عرفان و یه رکود نسبی و هم در عرصه علوم طبیعی، تجربی، ریاضی تبدیل شدن جهان اسلام به مترجمان محض در این 150 سال اخیر از فیزیک، شیمی، ریاضی، پزشکی، نمیدونم چه و چه و چه. ملتایی که تا چند قرن پیش بزرگترین تولید کنندگان هر دو عرصه در جهان بودند، امروز مصرف کننده و تا اینا، خب موانع تمدن سازیه. شکستن این تحجر علمی، این تقلیدگرایی، ترجمه زدگی، اجتهاد گریزی در حوزه ترجمه زدگی در دانشگاه. و اما یه بحث نظری در هسته های معرفتی نرم‌افزاری تمدن اسلامی است که باید به اونا توجه کرد. دو تا محور مربوط به این قید نوین هست. این قید میگن تمدن نوین اسلامی یا جدید اسلامی، چون تمدن اسلامی یک مؤلفه های ثابتی داره که هزار سال پیش و الان و هزار سال دیگه یکی فرق نمیکنه، چون که یک قاعده هایی تو حوزه اخلاق هست، تو حوزه رفتارسازی اجتماعی هست، تو حوزه محرمات و واجبات سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، چه چه چه، اینا ثابته. این همون حلال پیامبره که حلال است الی یوم القیامه و حرام او حرام است الی یوم القیامه. تغییر این حلال و حرام ها به بهانه جدید و قدیم، اینا در واقع بدعت گذاری است و این اون نکته درستی است که جریان سلفی میگه، اون بخش درست ادعای سلفیون، سلفی شیعه و سنی. به این معنا ما همه سلفی که بدعت نباید گذاشت. این خرافاتی که در طول زمان گاهی ایجاد شده به بهانه‌های مختلف وارد مفاهیم اسلامی قرآنی شده ولی نه ربطی داره به قرآن نه سنت، اینا رو باید بریزید دور. ما به این معنا بله سلفیم، باید سلفی باشیم همه. یعنی وقتی امام میگه ما می‌خوایم احکام اسلام اجرا بشه، یعنی بازگشت به احکام اسلام دیگه. به این معنا که همه سلفی باید بشه، اصلا مسلمان باید سلفی باشه، بازگشت به قرآن و سنت. اما یه وقت میگه بازگشت به گذشته، یعنی یه بخشی از مفهوم سازی‌های نظری و رفتارسازی عملی است که اینا به زمان مربوطه، تابع زمان و مکانه، اینا اجتهاد پذیره بلکه لازم الاجتهاد است. اینجا اونجایی است که بعضی جریان‌ها به اسم سلفیگری دچار خطای محرز میشن. و این سلفیگری چه سلفی شیعه چه سلفی سنی، هر دو هست. یعنی وقتی میگه آقا تمدن سازی اسلامی، میگه تمدن نوین اسلامی، ما نمیفهمیم نوین پوین و این چیزا، ما نمیفهمیم. همو دقیقاً همو مناسباتی که 1400 سال پیش در جزیره العرب بوده عیناً باید باز تولید بشه. شد نشد به درک که نشد. اگه در اون دوران مثلا ماشین نبود، صنعت نبوده، چی نبوده، الانم اولا اینه که نباشه، مگر در حد اکلمیته و اضطرار. خب اینا بازگشت به اسلام را با بازگشت به گذشته اشتباه میگیرن. این اون بعد منفی سلفیگری است که اتفاقا مانع تمدن سازی است. و الا سلفی وقتی میگه بازگشت به اصالت ها و ارزش ها، معنیش اینه که میگه چی؟ میگه تمدن سازی اسلامی امروز هم ممکن است. بازگشت به ارزش هایی که انبیا آوردن، با اینکه به لحاظ تاریخی و زمانی مربوط به هزار سال، 1000 قبل از ما یا هزارهای قبله، ولی اینا زمان بردار نیست، اینا مفاهیم زمانمند نیست، اینا مفاهیم فرازمانه، اینا مفاهیمی است که به ساخت جوهری و ذاتی انسان مربوطه. ذات انسان که تغییر نمیکنه، که عرضیات تغییر میکنن، پیشرفت و تحول در تجربیات معنا داره نه در معقولات. بدیهیات که تغییر نمیکنن، زائل نمیشن. برهان که قوانین برهان، قاعده استدلال که عوض نمیشه که. ولی شما میبینی یه حرفای چند هزار سال پیش زده شده، امروز کاملا تازه و تر و تازه است، انگار همین الان زده شده. خیلی هم درسته. و چقدر حرفای مزخرف میشنوی که همین صبح گفته شده، همین امروز صبح گفته شده و چقدر مزخرفه. زمان دخالتی نداره در درست و غلط بودن برهان. زمان در چی دخالت داره؟ چه چیزی با زمان فر بهتر میشود؟ تجربه، علوم تجربی، صنعت، ابزار. بله اینا کاملا با تجربه در طول زمان هی پیچیده تر میشن، این درسته. اما انسانیت انسان، مفاهیم اصلی اخلاق، مثلا یه وقتی هرس بده، یه وقت هرس خوبه، حسادت یه وقت بده یه وقت خوب میشه، خیانت یه جا بده یه جا تو یک جامعه دیگه خوب میشه. وقتی میفرماد ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، بعد میفرماد یکدیگر رو توصیه کنید مدام به حق و به صبر و مقاومت در راه حق، این مخاطبش انسان است در هر زمان و هر مکانی، نه انسان مشروط مقید. پس روشن باشه وقتی میگیم تمدن جدید اسلامی، چه چیزی جدید و قدیم بردار هست، چه چیزی جدید و قدیم نداره، کجا اجتهادی هست کجا اجتهادی نیست. جریان تهجر و ارتجاع، چه شیعش چه سنیش، اینا بدانن یا ندانن، بخوان یا نخوان، دارن میگن تمدن سازی اسلامی امروز دیگر امکان ندارد. این حرف رو مخالفان اسلام هم همینو میگن، اونا هم میگن تمدن اسلامی معنا نداره، به خصوص امروز. دوران تمدن اسلامی گذشت اصلا و دیگه بر نمیگردیم به گذشته. این جریان های به اصطلاح متدین و نادان هم در دفاع از دین چیزی میگن که نتیجهش همین میشه. یعنی ببین، جریان ضد دین و این جریان متحجر عملا دارن یه نتیجه میگیرن، بدانن یا ندانن. وقتی که تمدن اسلامی نوین بی‌معنی است، تمدن اسلامی چیزی متعلق به تاریخه، تمام شد رفت. یک طرف هم از این طرف وقتی قید نوین میاد، فکر میکنن تمام ضوابط و مؤلفه های تمدن سازی و اسلامیت همه زمانمند و مکانمند و همه قابل تجدید و تجدده، یعنی همه اینا نوین میشه. یعنی مثلا اخلاق هم، اخلاق اسلامی هم نوین میشه، به این معنا که معیارها و پایه‌های اصلی اخلاق کهنه میشه، کهنه شده، حالا یک اخلاق جدیدی بیاریم. مثلا یه وقتی زنا روابط نامشروع بد بوده، حالا خوب شده دیگه، چون عرف جهان و زمانه تغییر کرده. نخیر آقا، بعضی خیال میکنن اینا چیزای جدیده، اینا چیزای جدید نیست که. قرآن به قوم لوط و قوم شعیب و صالح و اینا همه برید نگاه کنن، اونا هم همین کارا رو میکردن، همشون همین کارایی که امروز تحت عنوان تمدن و مدرنیته داره میشه، عیناً همون کارایی که هزاران سال پیش میشده. فرعون هنوز زنده است، قارون زنده است، بلعم باورا هنوز هست. قرآن میفرماد فیه ذکرکم، ما قصه داستان گذشته رو که نگفتیم، فقط اینا رو گفتیم برای که بدونید اینا هنوز زنده هم. این تفکر، این جریانه. الانم مسئله ما مسئله موسی و فرعونه، موسی و قارونه. الانم مسئله ما در بین به اصطلاح مذاهب و عرفانهای شبه عرفانها مسئله بلعم با اوره هاست. قرآن کهنه نشده. امام رضا علیه السلام میفرماد قرآن هرگز کهنه نمیشود. هر روز و در هر شرایطی قرآن را باز کنی، امام رضا علیه السلام میفهمن کتاب همان روز است. فیه ذکرکم. خب حالا چه چیزی پس روشن باشه نوین میشه، چه چیزی نمیشه؟ حالا این قید نوین، اون دوتا محوری که عرض میکنم، میخوام راجع به اونها یکم توجه بدم دوستان رو. دوتا محوری است که ادعاهای نوین بودن و تجدد و مدرنیته و یه حرفا، یعنی با این ادعاها غرب ایدئولوژی و منافع خودشو چرباند و حاکم کرد بر هم مباحث آکادمیک و دانشگاهی در حوزه علوم اجتماعی و تمدن شناسی و تفسیر فرهنگ، هم در حوزه رسانه و فرهنگ سازی تو دنیا. یکی مسئله انسانیت بوده، یکی مسئله عقلانیت. این دوتا از جمله مفاهیمی است تو حوزه نظری که ما برای تمدن نوین اسلامی باید به درستی بتونیم اینا رو توی عرصه مفهوم سازی بکنیم و به درستی شفاف، منطقی، جهان فهم، غیر فرقه‌ای بتوانیم اینا رو تبیین بکنیم. عقلانیگری و روشن فکری و روشنگری یک رکن اصلی ادعای ایناست که آقا تا قبل از ما جهان وارد عرصه عقلانیت و عقلانی نشده، ما وارد مرحله عقلانی کردیم بشر رو، و دین یکی از موانع این عقلانیت بوده و لذا تمدن نوین نمیتواند دینی باشد، چه رسد به اسلامی، چون نوین بودن در درونش یک قیدی است به نام راسیونالیسم و رشنالیته به اصطلاح، عقل و عقلانیت و عقلانیگری و عقلگرایی، که این ذاتاً یه مفهوم غیر دینی است، سکولاره، با دین سازگار نیست. رکن دوم، مؤلفه دوم نوین بودن و جدید بودن، مسئله چیه؟ انسان محوری. حالا میگن اومانیسم رو ترجمه میکنن به اصالت انسان و اینها، ولی اینا ترجمه های خوبی نیست. ترجمه‌ای که دقیقاً نشون بده این قضیه رو انسان پرستی است، اونم نه انسان با همه جامعیتش، نفس انسان، نه عقل انسان. یعنی در واقع نفسانیت، پرستش نفسانیت خود، اینه. هیچ آیینی و مکتبی در دنیا به اندازه دین توحیدی انسان‌گرا نیست. یه وقتی ما منفعل شدیم، هی اونا گفتن انسان، ما گفتیم خدا، همون چیزی که اونا می‌خواستن شد. اونا خدا رو رقیب انسان تعریف کردن، حذفش کردن، گفتن انسان محور خدایم، اگه میخواد باشه مشروط به انسان، انسانم گفتن عقلانیت، ولی مراد نفسانیت انسان بود. از این طرف ما لج کردیم یه عده‌ای تحت عنوان که ما مخالف مدرنیته، مخالف نمیدونم فوبیا و ضد غرب و از این حرفای، ما میخوایم مذهبی باشیم. شروع میکنن بعضی ها، من میبینم تو بحثا دوستان تو کتاب و بحثاشون و اینا شروع میکنن حمله به عقل و حمله به انسانگرایی. اینم اشتباهه، اینم انفعاله، اینم لجبازیه. آقا اصلا معیار داوری ما له و علیه نباید اونا باشن. خودتون برید سراغ منابع کتاب و سنت ببینید اونا چی میگن. و خواهید تمام قرآن و سنت بحث خدا و انسان است. همه آمده برای کرامت انسان. اتفاقا اسلامه که اصالت رو داده به انسان. منطقه انسان رقیب خدا نیست که بگید اصالت انسان یعنی حذف خدا. اتفاقا اصالت انسان در ذیل عبودیت الله به دست میاد و معنا میشه. تمام قرآن و سنت رو وقت شما ببینید، مسئله این آقا کرامت انسان در رقابت با خدا یا حذف خدا نیست، کرامت انسان در ذیل عبودیت خداست. و وقتی این شد روشن میشه، اصلا انبیا آمدن برای کرامت انسان، قرآن وحی نازل شد برای کرامت انسان، تمام شریعت ای واجب و حرام های فقهی و اخلاقی آمده برای کرامت انسان، امام زمان سلام الله علیه میان تشریف میارن برای کرامت انسان، چون اصلا روایت میگه ایشون میان برای عدالت جهانی. عدالت یعنی چی؟ بله؟ عدالت یعنی حقوق مادی و معنوی انسان. امام زمان هم برای انسان داره میاد. البته هدف چیست؟ هدف اللهه، مبدا الله، معاد الله، شارع الله، هدف الله. اما تمام این آیین آیات و روایات آمده اتفاقا برای انسانگرایی، منتها انسانگرایی در ذیل خدامحوری معنا پیدا میکنه. این تمام ادعا. شما حالا با این نگاه برین سراغ قرآن روایت ببینید، اصلا صفحه ای از قرآن نیست، آیه ای از قرآن نیست که هدفش کرامت انسان و رستگاری انسان نباشه. شما اگر یک آیه قرآن یا یک روایت آوردید همه حرفامو پس میگیرید. هر چه آیه و حدیثه برای نجات انسان، برای صلاح انسان، فلاح انسان، رشد انسان، کرامت انسان، حفظ کرامت اوست. بنابراین اتفاقا قرآن و سنت که آمده برای کرامت و حفظ انسان و عقلانیت، همینطور عقلانیت. بعضی فکر کردن چون اینا یک تفسیر صرفا مادی محدود استمتاعی از عقل و عقلانیت رو مطرح کردن، فکر کردن واقعا عقل یه مشکلیه بر سر راه تمدن سازی جدید اسلامی. اینم خطاست. حالا برادران اشعری ما این رو بگن، باز اونا یک مبانی دارن برای خودشون. شیعه که نگاهش عقلیه است در حوزه نظر و عدلیه است در حوزه عمل، یعنی شیعه رو اصلا تفاوت شیعه با مذاهب دیگر اسلامی در حوزه نظر عقلیه بودنشه، در حوزه عمل هم عدلیه بودنشه. یعنی عدالت و عقلانیت را، عدالت هم تعبیر دیگری از انسانیته، انسانیت و عقلانیت رو شیعه جزء محکمات دین مطرح میکنه، نه به عنوان رقیب وحی و رقیب کتاب و سنت. ما به این دو تا محور باید توجه داشته باشیم تا بتونیم تمدن نوین اسلامی رو، تمدن سازی در دوره جدید رو، این نهضت بیداری اسلام رو، اختلافات گاهی بین مذاهب برادران اهل سنت هست که از اختلاف شیعه با بعضی از اهل سنت بیشتر. منتها اینا رو اونایی که اهل مطالعه و دقت یعنی میرن توی منابع اینا رو میدونن، بقیه اطلاع خیلی ندارن. دشمنم میدونه کجا باید کدام تضاد رو عصب کنه، کدام رو فرق کنه و بعدم روش پیشنهاد بده که چجوری این تضاد رو به اصطلاح در واقع میخواد تبدیل به درگیری بشه. حالا مبادی تصوری و تشریقی بحث رو اجمالا عرض کردیم. نکته بعد از سقوط عثمانی و بعد از سقوط صفویه مثلا و باز به طور اخص بعد از مشروطه بین علمای شیعه این دغدغه به وجود آمد که چطور میشه بازسازی تمدن جدید اسلامی کرد. تو این دوره‌ها عمده‌ترین مسائل همین دو تا محوریه که عرض کردم. البته نمیخوام بگم منحصره در ایناست، ولی اینا شاید اصلی ترین مؤلفه ها هن. یک، انسان چیست و کیست؟ انسانیت، انسانی بودن یک تمدن به چیست؟ آیا اگر ما راجع به انسانی بودن تمدن حساس شدیم، این یک رویکرد غیر دینی است یا یک رویکرد دینی است؟ یک رویکرد دینی است، منتها مشروط به این که از انسان تعریف دینی بدی، تعریف توحیدی، نه تعریف ماتریالیستی و مادی. دو، عقلانیت. عقلیگری، آیا عقل رقیب شرع است؟ که این هم در تفکر کاتولیک و پروتستان مسیحی در غرب، هم در آیین هندو و بودیزم و عرفان‌ها و معنویت‌های شرقی، هم در بین بخش از برادران مسلمان ما، عقل رقیب وحی و شرعه، موذیه، فضوله، عقل بلفضول است. اما در تفکر، در فرهنگ قرآنی و در سبک فکر و تفسیر اهل بیت از اسلام، عقل حجت خداست، عقل جزئی از شریعت است. و به این دو دلیل از این زاویه ساختن تمدن نوین اسلامی هم ممکن و هم مفید است، بلکه ضروری است و دو تا مشکل، دو تا چالش انسانیت و عقلانیت رو حل کرده، بدون اینکه توحید را و شریعت را حذف کنه. چون کسایی میان دفاع از عقل و انسان، عقلانیت و انسانیت و حقوق بشر، هیومن رایتس، اینا میان چیکار میکنن؟ ریشه توحید رو میزنه، فکر میکنه کرامت انسان در گروه حذف خداونده. بعد یه طرف خدا و مذهب رو میچسبن، انسان رو انکار میکنن، حقوق مادی انسان رو انکار میکنن، کرامت انسان رو انکار. شما برید ببینید آثار از هگل تا نیچه، برید ببینید اینا چقدر بزرگترین مشکل اینا بیچاره ها اینه که آقا ما چطور بتونیم دیندار باشیم با این همه تحقیری که نسبت به انسان میشه در فرهنگ مسیحی. هر جا میخوای خدا رو بزرگ کنی، باید انسان رو حذف کنی. حقوق انسان، کرامت انسان، سعادت انسان حذف میشه. خب تو یک فرهنگ اینجوریه، تو یک فرهنگ هم انسان خلیفت اللهه، ظرفیت خلیفت اللهی داره. در یک فرهنگ انسان رقیب خدایان است، آتش معرفت رو از خدایان میدزده، در اساطیر یونان و روم برید ببینید، و در فرهنگ کلیسا. در یک فرهنگ خداوند به همه فرشتگانش میگه در برابر انسان، در برابر آدم سجده کنید. خب اصلا نوع نگاه ها فرق میکنه دیگه. تو یک کتاب مقدس هی میگه افلا تعقلون، تو یک کتاب مقدس و آیین های عرفانی هی مدام میگه آقا عقل رو بلفضول دخالتش ندید، واردش نکنید، تو عقل هر چیز مزخرفیه، ایمان بیار. خب اینا دو تا تمدن است بینشید. تو اون تفکر تمدن نوین دینی نمیشه ساخت واقعا. توی تفکر میشه ساخت بدون عدول از دینی بودن و بدون تهجر. پس یکی از اصلی ترین مبانی و مبادی بحث تمدن شناسی انسان شناسی است. یکی از محوری ترین مباحث انسانی در عرصه تمدن شناسی عقل شناسی است، تفسیر عقلانیت. وقتی انسان شناسی توحیدی و قرآنی شد، بعد که میاد سراغ تعریف عقل، تعریف توحیدی از عقل ارائه میدید، نه تعریف صرفا مادی از یکی از لایه های عقلانیت. فقط یه لایه عقلانیت رو به رسمیت نمیشناسید، همه عقلانیت رو به رسمیت میشناسید، که حالا به روایات من در این باب اشاره میکنم. تمدن سازی یک رفتار عقلانی است. تا تکلیفتو با عقل روشن نکنی نمیتونی تمدن نوین بسازی. و تا در مهندسی دین جای عقل، تعریف دینی اسلامی شیعی از عقل روشن نباشه در سطوح مختلفه، شما نمیتونی تمدن سازی دینی بکنی. عقلانیت چیست و عاقل کیست؟ این یک سوال. انسان چیست و کیست؟ و انسانی بودن یعنی این نسبت یا که نسبت میدید به انسان، که چه چیز انسانی است؟ کدام نوع حقوق و نظام جزایی انسانی است؟ کدام غیر انسانی است؟ بله، کدام نوع سیاست انسانی یا غیر، کدام اقتصاد انسانی یا غیر انسانی است؟ اخلاق انسانی یعنی چی؟ شؤونات انسانی یعنی چی؟ آقا این قانون انسانی نیست، غیر انسانی است، یعنی چی؟ کی میتونی بگی چه چیزی انسانی هست یا نیست؟ وقتی که تعریفتو از انسان ارائه بدی. انسان کیست، چیست، چه استعدادها، چه ظرفیتها، چه آغازی، چه پایانی داره، اصلا پایان داره یا نداره، مسئولیت داره یا نداره، عقلانیت در اون چه نقشی داره، چه تعریفی داره، اختیار داره یا نداره، فردیتش با جمعیتش چطور نسبت پیدا میکنن، حقش با تکلیفش. خب اینا مسائل خیلی مهمه تو عرصه‌های مختلف. در این تاریخ مکتوبی که از مباحث راجع به انسان هست، خب انواع و اقسام انسان شناسی ها مطرح شده. حالا در تاریخ مکتوب غرب، متأسفانه در تمام علوم، وقتی تاریخ علوم رو میخوان بحث کنن، میرن تاریخ اون علم در غرب رو شروع میکنن. برای که غربی‌ها تو قرن 19 نشستن برای تمام علوم یک تاریخ مندرآوردی نوشتن، که نتیجهش این باشه که همه بگن اساسا علم از غرب شروع شده، چه قدیما چه جدیدا، تمدن و علم و فرهنگ قبلا از یونان شروع شده، قبل از یونان خبری نبوده و غیر از یونان در دوران جدید هم از همین قرن 18 19 20 در 4 5 تا کشور اروپای غربی شروع شده. بقیه اصلا آدم نبودن، نه عقلانیتی بوده، نه انسانگرایی بوده، نه تمدنی بوده. این نوع تاریخ اینجوری نوشتن. حالا ما هم باید کسانی داشته باشیم که بتونن درست یک تاریخ واقعی رو بنویسن. اگر به تاریخ واقعی معرفت رجوع بکنید، وقت می‌بینید تو عرصه مباحث انسان شناسی حتی کسانی که تو همین تاریخ مکتوب، تاریخ مدون مکتوب از تمدن و علم در غرب و شرق عالم، از یک طرف کسانی مثل سقراط رو به عنوان اولین کسانی که به طور ویژه شروع کردن در فلسفه غرب، فلسفه یونان در مورد انسان اندیشیدن. حالا در مورد سقراط و افلاطون و ارسطو این حرفا هم اختلاف نظره، دوستان میدونین از اینا هم تفسیرهای 100% مادی و طبیعی ارائه شده، یعنی شما ارسطوی ناتورالیزه و طبیعی مادی شده دارید، تفسیرهای غیر، تفسیرهای سکولار از سقراط و ارسطو و افلاطون دارید، هم تفسیرهای الهی دارید که بعضی از بزرگان ما میگن افلاطون الهی، یا راجع به سقراط احتمال نبوت سقراط و پیامبریش رو مطرح میکنن که ما نمیتونیم رد کنیم، نمیتونیم قبول کنیم. حرفای حسابی الهی تو بحث اینا زیاده، چون که در بودیزم هم همینطوره. آقای طباطبایی وقتی احتمال میداد حتی بودا هم جزء پیامبران الهی است که مباحثش تحریف شده، چون در از مباحث از افلاطون و سقراط تا بودا حرفای حساب خیلی زیاده، حرفای ناحساب هم هست. همون جمله‌ای که خدای شکر که من یونانی آفریده شدم مثلا غیر یونانی و مرد نه زن و فلان، جمله نسبت داده شده به افلاطون، در حالی که افلاطون حرفای حسابی خیلی داره. حالا اینکه اینا تفسیر چگونه بکنیم من نمیخوام وارد قضیه بشم، ولی طبق همین تاریخ مکتوب مدونی که بحث شده، پدر انسانشناسی و مطالعات کلاسیک و آکادمیک انسانی رو معمولا سقراط میدونن و بعد از سقراط دیگه این مسیر البته ادامه پیدا کرده. اونایی که آثاری که مونده، حالا نمیشه گفت واقعا با اینها بحث شروع شده و اینا میگن این شروعی بحثا بوده، در حالی که شما میدونید در شرق حداقل 200 سال قبل از افلاطون، قبل از سقراط، هم این جریان‌های بودا و عرشبت که زرتشت و لاوتسه و مهاویرا و اینا در فرهنگ معنوی چین و هند و ایران و اینا بود، اینا حداقل 2-3 قرن قبل از سقراطن. غیر از این که پیامبران الهی حضرت موسی سلام الله علیه خب حداقل 2-3 قرن قبل از سقراط و اینا حرفا رو زدن و اینا بعضی‌ها معتقدند در واقع امثال سقراط و افلاطون اینا متفکران الهی بودند که در بستر فکر توحیدی و در ذیل تعالیم الهی انبیا مثل حضرت موسی علیه السلام و اینها نظریه پردازی عقلانی فلسفی کردند. بعضی هم مخالفن. حالا من الان نمیخوام وارد قضیه بشم، ولی اجمالا از شرق و غرب، یعنی از سقراط، شاگردان سقراط تا امثال اینایی که در شرق عرض کردن پدران فرهنگ معنوی در هند و ایران و چین و اینا هستن، راجع به انسان بحث کردن. هیچ کدوم نگاه مادی نبوده، یعنی نگاه سقراط مادی است، نگاه سقراط و افلاطون نگاه مادی نیست به انسان، نگاه شرق هم همینطور که روشنه، نه نگاه نه بودا نه لاوتسه نه مهاویرا نه زرتشت، اینا هیچ کدوم نگاه مادی نیست، همه اینا نگاه معنویه، حالا بعضیش با شرک مخلوط یا بوده یا شده، بخشش هم خالص‌تر و توحیدی‌تره. در عرض اینا نگاه های مادی هم به انسان بوده و این نگاه مادی به انسان نقطه شروع تمدن سازی مادی است، یعنی تمدنی که فقط به نیازهای مادی توجه میکنه و اصالت میده، اصالت جسمه. وقتی میگه انسان محوری مرادش جسم محوری است، چون آخه انسان هم عقل داره، هم نفس داره، هم جسم داره، هم روح داره. وقتی میگه انسان محوری کدومشو داری میگی؟ اگر تعارض شد بین نفس انسان و عقل انسان، طرف کدومشو بگیری شما اومانیست هستی، انسانگرا هستی. خب این تعارضای درون انسان رو چیکارش میکنی؟ انسان مگه یه موجود یک دست تغییر ناپذیر بی اراده است؟ مگه یک موجود بسیطه؟ انسان یه موجود مرکب پیچیده است، انواع استعدادها و گرایشات متضاد، خوب بد، درست نادرست، اخلاقی غیر اخلاقی در انسانه. شما به کدومی که از اینا اصالت میدی وقتی میگی من اومانیست هستم و میگی این تمدن اومانیستی است؟ به کدوم بخش انسان؟ خب یه انسان نفسانیت، انسان بعد حیوانی داره، بعد عقلانی داره. اگه حیوانیت بنده بر عقلانیت بنده چربید، مطالبات من یه چیزایی میشه، خواسته های من. اگر عقلانیت من بر حیوانیت من چربید، خواسته های من تغییر میکنه، اولویت های من عوض میشه. خب من پس در دو نوع میتونم من باشم، دو تا من وجود میتونه داشته باشه. اصالت کدام من؟ این دو تا رویکرد متضاد، کدومش انسانه؟ کدومش انسان تر است؟ اگه این رو شما نتونی درست توضیح بدی که چطور اومانیستی هستی؟ اومانیست مگر انسان رو یک تکه سنگ میبینه؟ راجب سنگ میتونی بگی؟ سنگ چون در درون سنگ شما این همه تعارض و امکان انتخابهای متعدد و عقلانیت و احساس و نفس و این حرفا نداری تو یک جامد. اینجا میتونی بگی آقا اصالت سنگ، یعنی کار کنه همین سنگ به حالت سنگیت خودش باقی بمانه. اما اصالت انسان، انسان در کدام حالت خودش احترام داره بیشتر یا کمتر یا نداره اصلا؟ کدام انسان؟ انسان داره با انسان میجنگه در طول تاریخ انسان. همین انسان صورتن هم او. وقت اینجا یک بحثی رو انبیا مطرح کردن که انسانی بودن یک تمدن به چیست؟ آیا به سیرت انسانی است یا صورت انسانی کافی است؟ مسئله سیرت انسانی و صورت انسانی اینجا مطرح میشه، همون تعبیر که عین این تعبیر در روایت امیرالمومنین سلام الله علیه هست که بخشی از بشر صورتشون صورت انسانی است، سیرتشون سیرت حیوانی است. حضرت امیر میگه این انسان نیست. این تمدنی که فقط به جسم بشر توجه داره تمدن انسانی نیست، این اشتباهه. تمدن انسانی تمدنی است که به روح و جسم بشر به هر دو توجه کنه، نه جسم رو انکار کنه نه روح رو، و اصالت رو به روح بدهد که ابدی است، نه به جسم که موقت است. اما انکار نکند جسم بشر و جسمانیت او و نیازها و لذائذ و حقوق جسمانی او رو، این میشه یک تمدن انسانی. در حالی که شما در رویکردهای مختلف دیگه تعریفشون از تمدن انسانی تعریف دیگریه، این قید انسانی یک توصیف دیگری داره. در اون چه که تو دانشگاه آموزش میدن که ترجمه نوع نگاه مادی به انسان، گاهی نه همیشه، گاهی غالبا هست، انسان شناسی میبینی تو یک دوره‌ای، انسان شناسی فلسفی تحت تاثیر تفکر یونان، در یک دوره‌ای انسان شناسی به اصطلاح مذهبی مسیحی تحت تاثیر تعالیم کلیساست، در این دوره به اصطلاح جدیدم که میگن مدرن و اینا، دوره‌ایه که میره با نفی هر دو نوع انسان شناسی، هم فلسفی و انتزاعی به اصطلاح هم انسان شناسی مذهبی مسیحی، این دوره جدید شروع میشه. اسمش میذارن انسان شناسی علمی، مرادشون هم انسان شناسی صرفا تجربی است، چون فکر میکنن فلسفه و مذهب علمی نیست، نگاه های پوزیتیویستی دیگه، فقط اون چه که درک حسی است او علمی است. وقت انسان محسوس، انسان محسوس اینجا میشه موضوع تفکر در علوم انسانی. فقط انسان محسوس یعنی بعد محسوس انسان چیشه؟ رفتار بیرونیشه، جسمشه و نیازهای جسمانیشه، و اینکه رفتارهاش تحت تأثیر گرایشات خشم و شهوت، خشونت و شهوت و ترس و طمع و اینا چه اتفاقاتی براش میفته. این میشه موضوع اصلی دانش انسانی، انسان شناسی. انسان تعریفش اینجوری شکل میگیره، دیدگاه های امثال سقراط و افلاطون و نو افلاطونی ها و رواقیون و اینا همه که به او بعد باطنی و معنوی انسان همشون توجه داشتن کم و بیش، اینا هم تحت عنوان رویکردهای غیر علمی و غیر مدرن به حاشیه میره. نگاه های مسیحی هم، کلیسایی هم و به طور خاص کاتولیک هم از انسان و مفهوم مدنیت به حاشیه میره و حذف میشه. هم نقش عقل انتزاعی غیر تجربی، هم نقش کلیسا و مسیحیت در تعریف تمدن و تعریف انسان و انسانیت کاملا به حاشیه میره، یه جایی حذف میشه. وقت اومانیزم در این بستر سوم شکل میگیره، گرچه ریشه های اومانیزم در بستر اول هم هست، یعنی شما اصلا دیدگاه های اومانیستی با رجعت به دیدگاه های یونانی قبل از مسیحی شروع شد در غرب، با ادبیات و اساطیر یونانی و رومی که به اصطلاح غیر مسیحی بود با اونا شروع شد، اما با اونا دیگه ادامه پیدا نکرد. به کمک فلسفه یونان درگیری فلسفه و مسیحیت راه افتاد، بعد مسیحیت و فلسفه یونان با هم ترکیب شد تحت تأثیر فیلسوفان جهان اسلام مثل ابن رشد، مثل ابن سینا، مثل فارابی. جریان‌های ضد فلسفی و معنویت‌گرا هم تئوریزه شد در غرب تحت تأثیر جریان‌های ضد فلسفه در جهان اسلام مثل غزالی و اینا. به شکل جریان‌های مختلفی در اروپا مقدمه شد برای اونچه که بعد به نام رنسانس مطرح شد. وقت تو این مرحله سومه که انسان محوری اومانیزم به این شکل که عرض کردم مطرح میشه. دیگه انسان فلسفی مطرح نیست به اون صورت، انسان مسیحی هم مطرح نیست، انسان جسمانی فقط میشه محور. اومانیزم یعنی تمرکز و اصالت دادن به انسان مادی یا بعد مادی انسان. از اینجا به بعده که اومانیزم با نگاه دینی به انسان مشکل پیدا میکنه و این مشکل در جهان غیر اسلامی در شرق و غرب حل نشد هیچ وقت، ولی در تفکر اسلامی حل میشه، در قرآن حل شده. با این تفکر میشود تمدن نوینی ساخت. البته اینجا تبصره هم لازمه عرض بشه که وقتی از انسان شناسی صحبت میکنیم نمیتونیم ادعا بکنیم انسان حقیقتا قابل شناخت است. انسان شناسی نقطه شروع تمدن سازی، نقطه تشابه و تفاوت دیدگاه‌های مختلف، مکاتب مختلف تو علوم انسانی هم از همینجا شروع میشه. اما حقیقتا اگر کسی ادعا کنه که ما انسان رو شناختیم، میتونیم کاملا بشناسیم، این توهم اشتباه محضه. شناخت انسان اینقدر مشکل است که پیامبر اکرم فرمودن در ردیف شناخت خداست. فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. این در منابع شیعه و سنی این روایت از پیامبر نقل شده. خیلی روایت مهمیه. خود این روایت به نظر من اگر از جمله این روایت از روایتایی که اگر نقطه شروع علوم انسانی قرار داده بشه و همینطور تمدن شناسی، خیلی تحول ایجاد میکنه تو مسائل. اولا که پیامبر اکرم شناخت انسان را به شناخت خداوند گره زدن. خیلی حرف مهمی ها. یا انسان رو بشناس یا خداشناس باش یا انسانشناس و اومانیست باش. پیامبر میگه تا انسان رو نشناسی درست خدا رو هم نمیتونی بشناسی. اگر انسان را درست شناختی خدا را هم خواهی شناخت. این در واقع یعنی همونطور که خداشناسی خالص محال است، انسانشناسی خالص محال است. و این یعنی که همطور که خداشناسی مراتب داره، انسانشناسی مراتب داره. و این یعنی که هر مرتبه ای از انسانشناسی با یه مرتبه ای از خداشناسی مرتبطه. و این یعنی گره زدن انسان به قدوسیت خدای متعال. و این یعنی کرامت انسان. این یعنی کرامت انسان. بعد نمیفرماد بقیه انسان ها که تو اصلا اونا رو نمیتونید به درستی و دقیق بشناسی، حتی خودت را. من عرف نفسه، هر کس خودش رو بشناسه. از شناخت بقیه آدم ها پیش کشید، خودت هم درست نمیشناسی. هیچ کس خودش رو حقیقتا نمیشناسه. هیچ کدوم از ما نمیدونیم چه استعدادهایی در ما نهفته است. ما نمیدونیم، ما یه اقیانوس لایتناها هستیم. انسان، حضرت امیر میفرماد انسان خودش رو دست کم گرفته. حضرت امیر میفرماد میدونین چرا گناه میکنید؟ چون خودتون رو دست کم گرفتین. فرمودن که در تمام عالم چیزی با ارزشتر از انسان نیست که انسان خودش رو به او بفروشه، نه ثروت، نه قدرت، نه ریاست. انسان شناسی رو گره میزنه با سطح خداشناسی. یک چیز خیلی عجیبیه. تو کدوم کجای هم چه حرف پیامبر اکرم که اولین کسی نیست که آمده حقایق الهی رو با بشر در میان گذاشته، آخرین اونهاست و بزرگترین اونهاست. بله، این دیدگاه در شرق و غرب عالم بین متفکران الهی همیشه مطرح بوده. یعنی شما ببینید از سقراط یونانی تا گاندی هندی، از او قدیم تا جدید، میبینید تعابیری در صحبتاشون هست که خیلی شبیه به همین تعابیر قرآن و حدیث و مباحث ما، که شناخت انسان از خودش یک شناخت مادی نمیتواند باشد، یک، دو، منجر به شناخت خداوند میشود، سه، بزرگترین مسئله بشر شناخت خودش و شناخت خداست. هیچ مسئله بزرگتر از این نیست. و اگه این حل شد، همه مسائل دیگه در ذیل این به سعادت بشر منجر میشه. اگه این مسئله حل نشد، شما پرزرق و برق ترین تمدن صنعتی رو بساز، مشکل بشر حل نمیشه. قتل و غارت و خشونت و افسردگی و تجاوز و ترور و خودکشی و جنایت اینا بیشتر میشه. هی شما تکنولوژی تجربه و ابزار رو بیشتر بکن، خیال کنید زندگیت راحت‌تر میشه. میفرماد وقتی حیوانی هر چه هم مرفه‌تر و مجهزتر بشی، حیوانیت تو مجهزتر میشه، بیشتر پدر خودتو در میاری و پدر بقیه رو. مسئله اصلی تمدن انسانی انسانیت انسانه که او اگر حل بشه، در کنارش وقت ابزارسازی و صنعت و فن و چی و چی و بهداشت و امنیت و اینا همه میاد و بایدم بیاد. تولید اقتصادی اینا همه میشه عبادت، میشه جهاد، میشه مقدس و بایدم بشه و بیاد. از متون بودایی، برهمایی، جریانهای این جوکی و مرتازها، آیین‌های مختلف ریاضتی شرقی تا عرفان یونانی در غرب، تا عرفان‌های سقپوستی، عرفان‌های آفریقایی، اینا هر جا که شما برید که اینا همه ریشه های توحیدی و دینی داشته و به تدریج منحرف شده و مشرکانه شده، و هر کدوم از اینا رجوع بکنید رگه های شبیه همین تعبیر اشاره کردن. این تعبیر رو شما از افلاطون تا همین گاندی میبینید، این حرفا رو میزنن که در دنیا یک حقیقت فقط هست و اون حقیقت خداست و حقیقت انسان از حقیقت خدا لاینفک است. انسان این جسم نیست. شرق و غرب عالم متفکران معنوی همه ای رو پذیرفتن. اصلا این تعبیر در جمله اینا هم هست که هر کس خودش رو شناخت، ذات خودش رو بتونه درست بشناسه، خدا رو میشناسه، و هر کس خودش رو نشناخت، هیچی رو نشناخته. و در دنیا فقط یک نیرو و قدرت حقیقی است. اگه از آزادی میگید، از عدالت میگید، از پیشرفت میگید، همه اینا بهانه است. همه چیز برمیگرده به یک قدرت و نیرو، و اون نیروی حکومت بر خیش است. قدرت واقعی، تنها قدرتی که حقیقتاً انسان رو مقتدر میکنه و عزیز، تسلط انسان بر خود و تفوق او بر دیکتاتور درون خودشه. این رو شما در تمام بحثای معنوی و عرفانی غرب و شرق عالم، حتی اونایی که رویکردهای مشرکانه برشون گاهی مسلط شده، این تعابیر رو میبینید. و این حرفایی است که اینا از انبیا آموختن، بعد تحریف شده و با چیزهای دیگه مخلوط شده. این که هر کس بر خود مسلط شد، بر دنیا مسلط شده است و هدف از خلقت تسلط انسان بر خودشه، بعد تسلط او بر طبیعت. اگر تسلط بر طبیعت پیدا کردیم، تسلط بر خودمون پیدا نکردیم، تمدن مجهزی ساختیم اما غیر انسانی. اما اگر تمدن انسانی بسازیم، یعنی شناخت ما شناخت خداست، تسلط بر خود تسلط بر همه چیز است. این دوتا اگر که مبنای یک تمدن الهی و دینی است، اگر آمد، تعریف انسانیت، تعریف عقلانیت فرق میکنه با تعریف مادی از انسان و از عقل. و اگر انسانیت آمد، او ابعاد حیوانی ما هم تأمین میشه حتما. چون وقتی به تعادل درون رسیدی، بیرون هم تعادل و عدالت رو اجرا میتونی بکنی. بعد پیشرفت اقتصادی، پیشرفت در رفاه، امنیت، ازدواج، مسکن، همه اینا دیگه میشه عبادت، همه اینا دینیه، همش هم باید تامین شه. متأ اصل و فرع رو با هم مخلوط نکردن. پس یکی از مسائلی که در تمدن دینی و غیر دینی فرقش معلوم میشه، این مسئله نوع انسان شناسیش عرض کردیم. و تعریف انسان، تهذیب نفس که در تمام رویکردهای الهی به انسان در شرق و غرب عالم قدیم و جدید وجود داشته. حالا در مورد البته اختلاف روش ها، اختلاف در روش تهذیب نفس یا افراط و تفریط ها یا ناخالصی های غیر توحیدی و مشرکانه، اینا اختلافات وجود داره. اما اینکه به دنیای درون رو باید درک کرد و به خود باید پرداخت و خود را باید شناخت و خود رو باید مهار کرد، و این عزت و قدرت و رهایی و آزادی حقیقی بشر، این یکی از نکات تفاوت تمدن مادی و تمدن الهی است، چه قدیم چه جدید. همه بزرگان گفتن باید برای این بود آدمایی که اهلشن بیان با امثال بنده حرف بزنن، اونایی که خودشون اهل تعظیم نفسن. ما که اهل تشویق نفسیم، بنده من تو این مباحث اخلاقی و موعظه و اینا معمولا وارد نمیشم، چون خودم از خودم خجالت میکشم. یه خواصی هم که وقتی موعظه میکنن بقیه رو شرمنده نیستن، عدهشون خیلی کمه. در این حال به همه ما میدونیم، گفتن خدا گفته با یکی میدونم چه خبره، ولی بازم همدیگه رو موعظه بکنید. این امر به معروف نهی از منکر، اگه قرار بود فقط کسانی امر به معروف بکنن که هیچ گناهی نمیکنن و همه معروفا رو انجام میدن، دیگه امر به معروف نهی از منکر ور میافتاد. فرمودن آقا شما اهل معروف خیلی معروفا نیستید، در این حال یکدیگر رو امر به معروف و نهی از منکر بکنید که این فضای عمومی جامعه اصلاح بشه. آخه گاهی هم وقتی مثلا یک کسی امر به معروف میکنه، کم کم خودش هم شرمنده میشه، میگه خب خود من بکم رعایت کنم اینا. یعنی جهت گفتن ما هم دیگه نصیحت کنیم. فهمید تواصی به حق و تواصی به صبر. کمتر میبینم به این آیات و روایات از این موضع نگاه بشه. و این خیلی مسئله مهمی، اگر خودت را بشناس، بر خودت مسلط شو، از یونان تا هند و چین و ایران و همه جا، هر جا که مباحث عرفانی و معرفتی شده راجع به انسان بهش توجه شده بوده و توجه غیر مشرکانه و توحیدی و دقیق اون از طرف انبیاء ابراهیمی و به طور ویژه پیامبر اکرم و قرآن کریم بوده، مسئله معرفت نفس و تهذیب نفس از بر حسب آموزه‌های عقلانی وحیانی دین، که این مسیر درستی است برای درک اون حقیقت مطلقی که خدای متعال بهش میگیم. یعنی تمدن دینی تمدنی که هدفش خداست، تسلیم بودن در برابر خدا، اجراء احکام و قوانین خداوند در عالم، که همه این قوانین و ارزش‌ها به نفع انسانه و در پاسداشت انسانیت انسانه. شما اگر ادبیات عرفانی، ادبیات فلسفی ایران رو به طور خاص تو جهان اسلام خیلی غنی از این جهت و بزرگان اسلام در این باب عرفان نظری و عملی، بحث معرفت نفس، درون نگری، آسیب شناسی انسان و این بودیه که این به اصطلاح تمدن مادی حاکم بر جهان از زمان، چه زمان فرعون چه زمان الان، اینا قدیم جدید نداره، از این بعد بشر کاملا غفلت بلکه تغافل کرده و اینه یک مرز مهم اینکه تمدن دینی هست یا نیست. پس یک بعد توجه به علم حضوری است. ما روایت داریم هم در این عقل معنوی باطنی، هم روایات صریحی داریم در عقل ابزاری صنعتی، همین عقل معاش، عقل زندگی، همین عقلی که بعضی خیال میکنن عقل غربیه، میگن آقا عقل معاش، عقل جزوی، عقل دنیا، عقل صنعت، اینا عقل الهی نیست، عقل غیری نیست. نه خیر، عقل الهی سونن. عقل دو سه تا کارکرد داره، همش الهی است. یک کارکرد عرفانی معرفتی داره، توحیدی داره. یک کارکرد اخلاقی داره عقل، یک کارکرد هم کارکرد ابزاری صنعتی داره. هر سه تاش دینی است. هر سه تاش با هم باید دیده بشه، نه جدا از هم و در برابر هم. متون کلاسیک راهنما پیش‌فرض‌های فلسفی علوم انسانی بیشتر مشکل. علوم انسانی اجتماعی یک گزاره‌های فنی دارن، گزاره‌های تجربی، گزاره‌های عقلی است. اینجوری نیست که بگن آقا در اقتصاد غیر اسلامی عرضه بره بالا تقاضا میاد پایین، عرضه بره پایین تقاضا میره بالا، تورم اینجوری میشه. در اقتصاد اسلامی نه، برعکسه. خیر، تورم اینجوری به وجود نمیاد، یا اینجوری اگه بشه اینجوری نمیشه. اینا که اسلامی غیر اسلامی نداره. کشف واقعیات بیرونی است که آقا شما اگر اینو بلند کنی بزنی این میشکنه، این البته نمیشکنه، این میشکنه، ولی این اگه بلند کنی پرت کنی زمین میشکنه. خب یه قاعده علیه اینجوریه که یک اسلام بگه که نخیر نمیشکنه، او بگه نخیر چرا میشکنه، او میشه اسلامی میشه غیر اسلامی. ما راجع به اینا بحث نداریم. در بعضی مسائل اینه که یه سری گزاره‌هایی در اقتصاد و سیاست به عنوان گزاره‌های پایه و مبنا برای تمدن شناسی، تمدن سازی مطرح شده که اینا نه عقلی است نه تجربی، اینا ایدئولوژیکه، خرافه‌های مدرنه، خرافه‌های سکولاره. ضمن اینکه یه سری گزاره‌های دیگه‌ای دارید که کاملا عقلانی است، اینا رو حذف کردید از عرصه متون کلاسیک علوم اجتماعی و علوم انسانی و مؤلفه‌های تمدن ساز. وحی و نبوت عقلانی است، نبوت رو حمایت میکنه، نبوت به عقل کمک میکنه و عقل رو رشد میده و راهنمای عقل. اینا رو حذف میکنه، حوزه انسانشناسی اقتصاد و سیاست مطرح میشه. تمام فیلسوفان اقتصاد و سیاست، آخه اینایی که با فلسفه اقتصاد و سیاست آشنا نیستن نمیفهمن دینی و غیر دینی فرقش چیه، اینا نمیفهمن. اینا بیشتر تو حوزه مفاهیم فنی تجربی کار کردن. این به خودش میگه خدایا این معادله الان من حل کردم، این منحنی که کشیدم، این اسلام و غیر اسلامیش چی، چه ربطی داره این به اسلام و غیر اسلام؟ خب بیچاره تفلکا تقصیر ندارن، اینا که با مباینه معرفت شناختی و فلسفی و ارتباط اون علم با سایر علوم و ارتباط این علم اقتصاد و سیاست با حقوق، با اخلاق، با مبادی متافیزیک، اینا اصلا خبر ندارن، این دانش و این سواد رو ندارن، نمیفهمن. ولذا اکثر کسایی که گیج میشن که میگن آقا مگر اقتصاد، علم اقتصاد و سیاست و نمیدونم رسانه و سینما و فلان و تکنولوژی اینا مگه اسلامی غیر اسلامی داره، اینا غالبا اصلا با مفاهیم فلسفی و مفاهیم حقوقی اخلاقی اصلا آشنا نیستن، تو همون رشته خاص کار تجربی کردن، نمیفهمن که یعنی چی ارتباط. و بهشون من حق میدم این تیپا بنده خدا واقعا به لحاظ علمی تقصیر نداره، اینا قاصرن. اما اونایی که با مبانی معرفت شناختی فلسفی حقوقی اخلاقی آشنان و میدونن همه علوم به هم دیگه یه جایی وصل میشن و مرتبطن و میدونن یک اقتصاددان بدانه یا ندانه یه تعریفی از انسان رو به عنوان سنگ بنای کارش قرار داده یا براش قرار دادن، انسان علم اقتصاد از تعریف انسان اقتصادی شروع میشه، علم سیاست از تعریف انسان سیاسی شروع میشه. اینجاست از جمله جاهایی که اختلاف نظرها شروع میشه و وقت اگه حقی ادامه پیدا کرد رفت، میبینید دو تیپ، دو نوع تمدن، دو سبک زندگی، بلکه 10 سبک زندگی از درون اینا میاد بیرون. با اینکه در فرمولای تجربی شما با هم بحثی نداشتی، دو تا هم تو اسلام 4 تا، هم تو مارکسیسم 4 تا، هم تو مسیحیت 4 تا، هم تو بودیسم 4 تا. هر کدوم از اینا بگن دو تا 4 تا نیست، اعتبار خودشونو بردن زیر سوال. روایتی دیدید که بگه دو تا 4 تا نیست، اعتبار اون روایت میره زیر سوال. یعنی اون روایت سندش درست نیست یا تو درست نفهمیدی. اما همه مفاهیم که دو تا 4 تا نیست، یه بخش محدودی از مفاهیمن که دو تا چهار تا هن. اغلب گزاره‌هایی که تو علوم اقتصادی و سیاسی اینا داره مطرح میشه و مکاتب حقوقی و اخلاقی و فلان و اینا و معرفت شناسی ها و اینا دو تا چهار تا نیست، ادعاست بدون دلیل خیلیاش و با ماهیت مادی، با اینا مشکل هست. حالا ببینید، غالبا علم اقتصاد رو خب ما به عنوانی که مطالعه یک روشی که انسان با استفاده از پول یا بدون استفاده از پول برای بکار بردن منابع کمیاب مولد برای تولید کالا و خدمات یا برای توزیع کالا و خدمات یا نحوه مصرف اونها انتخاب میکنه. خیلی خوب، ما تا اینجا این تعریف رو شامل و جامع نمیدونیم، کافی نمیدونیم، اما به ما یک تعریف حد اقلی بر اساس بعضی از مبانی میپذیریم، مناقشاتی داریم. اقتصاد اینجوری تعریف کرده، توی یک تمدن مادی فقط به یک اکتفا میکنه، ارزش و اخلاق و حق و عدالت و به قانون عرضه و تقاضا ربطی نداره. میدونی مثل چیه؟ مثل که یک کسی بگه که آقا من به عدل و ظلم جهانی کار ندارم، من مهندسی خوندم، شیمی خوندم، محصول این شیمی و فیزیکی که خوندم مثلا شده بمب اتم. اینا چه ربطی داره الان اینکه این قانون اینجوری بکنم بمب بشه، اینجوری بکنم بمب شیمیایی بشه، همینا چه ربطی داره به اسلام و غیر اسلام؟ خیلی ربط داره، ارتباط معرفتی داره، ارتباط کاربردی هم داره که نهایتاً این علم، این دقت، این آزمایش به کجا ختم بشه، علیه بشر یا له بشر. خب حالا تو حوزه اقتصاد و سیاست هم همینطوره، شما قوانین عرضه و تقاضا رو میدونی، این هم تجربی و ریاضی. خیلی خوب، حالا از این قوانین چجوری داری استفاده میخوای بکنی؟ نحوه استعمال این قوانین آیا ربطی به اخلاق، حقوق، عدالت بشری در جامعه بشری دارد یا ندارد؟ بعد میان روندهای انتخاب اقتصادی و توزیع رو تجزیه تحلیل میکنن، یه مجموعه از نظریه های رو برای اساس بست میده که قابلیت پیشبینی بیشتری پیدا کنیم تو جامعه که بتونیم پیشبینی کنیم. خیلی خوب، این قدرت پیشبینی از طریق معادلات ریاضی و تجربی، این قدرت یه قدرت غیر اسلامی نیست. قدرت پیش بینی اتفاقا ما چقدر در آیات، در روایات چقدر توصیه داریم در این باب، مسئله تقدیر، تدبیر، اندازه‌گیری، پیش بینی. اینا مفاهیم غیر دینی نیست که شما میگید اینا ربطی به دین نداره، اینا کاملا مورد جزء مطالبات فرهنگ اسلامی. تو تمام علوم اجتماعی تمدن سازم میدونید معمولا اقتصاد رو از بقیه علمی تر میدونن، یعنی مثلا نسبت به علوم سیاسی و روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد، اینا همه علمی ترینش رو به لحاظی که پیشبینیاش به حساب دقیق تر و محسوس تر باشه اقتصاد میدونن، ولی لذا بعد آمدن از روی اقتصاد الگو برداری سیاسی، یعنی تو عالم سیاست هم سعی کردن با ادبیات اقتصادی بحث بکنن، روابط مشترکی بین نظامهای علم اقتصاد و علوم سیاسی پیدا کردن. گفتن در اقتصاد ما یه تعریفی میکنیم از انسان به عنوان موجودی عقلایی. گوش کنید، اینجایی که از این بعد ما را انسان موجودی عقلایی، یعنی تعریف انسان و تعریف عقلایی، چه چیز عقلایی است، چه نوع رفتاری عقلایی است، عقلانی است که تمدن می‌سازه. از اینجا به بعد مشترکات لفظی زیاد میشه و تفاوت‌های بنیادین مخفی میشه. میگه خب گفت کلمه انسانی عقلایی، ما که هم انسان و هم عقلایی رو قبول داریم، ما میگیم عقلایی، ولی نمیفهمه که این عقلایی که داره تو تعریف میکنه مبتنی بر یه پیش‌فرض‌های 100% مادی است. فقط عباراتشون صریح هست که باز من جلسه آینده باید بهش بحث بکنم. انسان موجود مادی خودخواه است، این انسان شناسی است که در پس این تمدنه. علم یعنی قدرت پیش‌بینی و توزیع که چگونه در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه به بیشترین فایده برسیم و من برسم در درجه اول. بعد اگر شد ما بعد اگر شد شما هم، ولی اول من. این رو اسمش میذاره قدرت پیشبینی مؤثر در تمدن سازی. اقتصاد شما برید، اونایی که تو فلسفه اقتصاد بحث کردن کتاباشونو ببینید، میگن انسان، انسان عقلایی انسانیست مصرف کننده که عقلایی رفتار و مصرف کند. رفتار اقتصادیشو بشه پیشبینی کرد. تو حوزه سیاست و دولت مردم همینطور، رأی دهنده را به عنوان یک موجود خودخواه باید بشه پیشبینی کرد رفتار رأی دهنده را. بعد میگفتن موجود رأی دهنده یک موجود منطقی است. بعد بعض مدتی گفتن نخیر آقا کجا منطقی است؟ مگر اکثر رأی دهنده ها تو دنیا اصلا میدونن به کی رأی دادن؟ مگر طرف اصلا میشناسن؟ اصلا براشون چی مهمه؟ دغدغه اصلی رأی دهنده، اینا که میگم در متون علوم سیاسی آکادمیک در خود غربه، که اصلا رفتار رأی دهنده مگر عقلایی است؟ شما نمیبینید مثلا طرف به یک آدم الکلی هزار جور کثافتکاری رأی میده بره که قوم خیششه، به منافعش کار نداره. فلانجا به کی رأی میدن؟ به خاطر که از قیافش خوششون آمده، نه که این آدم واقعا به نفع توئه، در تضاهم بین منافع خودت و منافع دیگران. بعد کم کم دیدن آقا ما میگیم انسان موجودی عقلایی و منطقی است، ولی با تفسیر مادی که داریم از انسان ارائه میدیم، اتفاقا انسان نمیتواند منطقی باشد، کاملا غریزی رفتار میکنه. چه به عنوان موجود سیاسی رأی بده یا رأی بگیره، چه به عنوان موجود اقتصادی تولید کنه یا توزیع یا مصرف کنه، اتفاقا انسان موجود منطقی نیست. ایلیاتون باشه، تفاوت بین منطقی بودن یا غریزی بودن، چه در رفتار اقتصادی چه در رفتار سیاسی، تبیینش بکنیم، تفاوت اینا رو و استدلالات اسلامی رو در این باب عرض بکنیم و اونجا روشن بشه که تمدن نوین در عرصه سیاست و اقتصاد به چه معنا دینی و به چه معنا غیر دینی است. فهمیدن خانم هم چون میخوام برن دیگه به پرسش پاسخ هم نمیرسه، من این سوالا رو میبرم ان شاء الله برای جلسه آینده. السلام علیکم.